ساعت 6 بامداد شنونده رادیو فردا هستید. پلیس تایوان ده ها نفر از معترضین به قرارداد تجاری آن کشور با چین را دستگیر کرد. بر اثر رانش زمین در ایالت واشنگتن آمریکا دست کم 4 نفر کشته و 18 نفر مفقود شدند. و نخست وزیر ترکیه میگوید او دستور مسدود کردن توییتر را صادر کرده است. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان در این ساعت از رادیو فردا. روز دوشنبه پلیس تایوان با حمله به دفاتر وزرای کابینه که به مدت 5 روز در تصرف معترضین بود دست کم 58 نفر را دستگیر کرد. در درگیری بین پلیس و معترضین عمدتاً دانشجو ده ها نفر نیز مجروح شدند. گروه ها و احزاب مخالف دولت تایوان میگویند امضای قرارداد تجاری با پکن راه را برای تسلط کامل چین کمونیست بر این جزیره هموار میکند. رهبران چین و تایوان در تابستان سال گذشته تفاهم نامه گسترش همکاری های اقتصادی را امضا کردند و این تفاهم نامه برای بررسی و تصویب نهایی به پارلمان تایوان فرستاده شده است. مخالفان دولت میگویند با تسلط چین کمونیست بر تایوان دموکراسی نهادینه شده در آن کشور لطمه خواهد خورد. بر اثر رانش زمین در ایالت واشنگتن آمریکا تاکنون دست کم 4 نفر کشته و 18 نفر مفقود شدند. در این حادثه که روز شنبه اتفاق افتاد حدود 30 خانه مسکونی هم کاملا ویران شدند. در این منطقه که در 100 کیلومتری شهر سیاتل و در کنار یک رودخانه قرار دارد عملیات امدادرسانی و جستجوی مفقود شدگان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت شبکه اجتماعی توییتر به دستور او در این کشور مسدود شده است. آقای اردوغان روز یکشنبه در تجمع انتخابات محلی هفته آینده در این کشور افزود علت صدور این دستور سرپیچی توییتر از اطاعت از قوانین ترکیه بوده است. این در حالی است که دولت ترکیه قبلا اعلام کرده بود این شبکه اجتماعی به حکم دادگاه فیلتر شده است. همزمان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که روز یکشنبه عازم سفر رسمی به هلند بود بستن توییتر را ناخوشایند خواند و ابراز امیدواری کرد این محدودیت به زودی برطرف شود. یک نفتکش فراری حامل نفت لیبی که آمریکا آن را در سواحل قبرس توقیف کرده بود روز یکشنبه به بندر ترابلوس لیبی بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز شورشیان مخالف دولت مرکزی لیبی که کنترل بندر سدر در شرق این کشور را در دست دارند این محموله نفتی را برای فروش غیرقانونی بار این کشتی کرده بودند، اما به درخواست دولت لیبی نیروهای ویژه آمریکا در منطقه آن را توقیف کردند. روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه سازمان اطلاعاتی یک کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه هفته گذشته به هتل سرنای کابل متهم کرد. در این حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. در بیانیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده که پیش از این حمله یک دیپلمات پاکستانی در هتل دیده شده که مشغول بررسی وضعیت در راهروهای هتل بود. مقامات افغان بارها سازمان اطلاعات پاکستان را به دخالت در امور کشورشان متهم کرده و میگویند پاکستان از گروه‌های تندرو اسلامگرا در افغانستان حمایت می‌کند. در بیانیه شورای امنیت ملی افغانستان همچنین گفته شده که گروه شبه نظامی حقانی و طالبان از برنامه ریزی برای حمله به هتل اطلاع نداشتند. در یکی از پیست‌های اسکی المپیک سوچی روسیه 2 نفر بر اثر سقوط بهمن کشته شدند. این حادثه روز یکشنبه و تنها یک روز پس از گشایش تأسیسات اسکی سوچی برای استفاده عموم اتفاق افتاد. در اطلاعیه‌ای که از طرف مسئولین تأسیسات المپیک سوچی صادر شده گفته می شود 6 اسکی باز در یکی از مشکل ترین پیست های اسکی بودند که با سقوط بهمن روبرو شدند و 2 نفر از زنان اسکی باز در زیر برف مانده و با وجود تلاش نیروهای امداد جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید یک فرمانده ارشد نیروی هوایی این کشور هنگام اشغال پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین در کریمه اسیر شده است. الکساندر تورچینوف گفته است این فرمانده پس از آنکه یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین توسط نیروهای نظامی روس اشغال شد اجازه خروج از این پایگاه را پیدا نکرد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی امروز رادیو فردا، صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. Thank you.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1393 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد سال نو رو به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که بهترین روزها رو در این سال نو پیش رو داشته باشید. همراه من باشید در 10 دقیقه آینده بر شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. در آخرین روزهای سال 1392 بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در 25مین اجلاس شورای حقوق بشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و یکی از موضوعات مورد توجه او مشارکت سیاسی زنان در ایران بود. در این گزارش بان کی‌مون از برخی از اقدامات دولت ایران برای ارتقای وضعیت زنان ابراز خرسندی کرد، از جمله ارتقای جایگاه و وضعیت سازمانی نهاد زنان از نهاد مشورتی به جایگاه معاونت ریاست جمهوری. همچنین انتصاب زنان به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگویی وزارت خارجه نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی دبیرکل با عنوان اقدامات مثبت مورد توجه قرار گرفته. دبیرکل سازمان ملل اما در بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی، حاضر نبودن زنان در کابینه و منصوب نشدن آنها به سمت‌های وزارتی را از جنبه‌های منفی اقدامات دولت ایران در رابطه با ارتقای جایگاه سیاسی زنان دانسته. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی جهانی در سال 2013، زنان ایرانی در این سال در میان 136 کشور جهان به جایگاهی بهتر از رتبه 130 دست نیافتند و فقدان وزیر زن در کابینه دولت حسن روحانی به تنزل سه رتبه‌ای در سال اخیر شد. با این همه، منصوره شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند حضور زنان در مناسب دولتی را مثبت اما کم اثر می‌داند و می‌گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه توی جوامع سنتی کمک میکنه. این یه رویکرده که به هر حال مثبت میبینه. رویکرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برایند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
بان کی‌مون در گزارش خود همچنین اشاره کرده که دولت ایران کمترین تعداد نمایندگان زن را از میان نیروی کار داشته و زنان در کشور ایران کمترین میزان درآمد را در میان کشورهای منطقه دارند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در آستانه سال 1393 455 تن از فعالان زنان دانشجویی و اجتماعی در نامه خطاب آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی بهاره هدایت فعال زنان و فعال دانشجویی شدند. بهاره هدایت از 10 دی ماه 1388 در زندان اوین به سر می‌برد و به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. این نامه پس از آن منتشر شده که جمعی فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی در کمپینی 10 روزه تلاش کردند تا با اطلاع رسانی در مورد وضعیت بهاره هدایت برای آزادی او تلاش کنند. پیش از این سوسن طهماسبی در مورد این کمپین به رادیو فردا گفته بود
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه. یعنی در واقع 10 سال خود 10 سال برای بعضی از نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره. یک عمره به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بله فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بس بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین المللی صورت بگیره.
کمپین آزادی بهاره هدایت با ضبط ویدیوهایی از فعالان مختلف اجتماعی سیاسی تلاش کرده تا در مورد بهاره هدایت و فعالیت‌های او اطلاع رسانی کند. شیرین عبادی در کنفرانس جامعه مدنی و جنبش فمینیستی ایران به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه سانتا آننا شهر پیزای ایتالیا این کنفرانس را به نام بهاره هدایت نامید و گفت
بهاره دختر جوانی است، دانشجوی جوانی است، که بیش از 9 سال حبس محکوم شده، حدود 3 ساله که در زندانه و شجاعانه مبارزه میکنه برای حقوق خودش و سایر زنان. بهار بیمار است و مقامات زندان اجازه درمان به او نمیدهند، در شرایط بد جسمانی قرار دارد، اما دست از مبارزه بر نمیدارد و همواره با لبخند همکلاسی های خود را به ادامه را دعوت می‌کند.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان، بهاره هدایت را متفاوت با سایر فعالان جنبش‌های اجتماعی دانسته و به کمپین گفته است.
در جنبش زنان و در خیلی از جنبش‌های اجتماعی به طور معمول پرهیز میشه از اینکه کسی عنوان بکنه من نماینده یک گروهم، یا من در یک گروه میتونم مدیر باشم یا تصمیم گیر یک گروه هستم. این رهبری به نظر من پنهان یک آسیب هم به بدنه‌های این جنبش میزنه، و اون همین که در موقعیت‌های بحران کسی مسئولیت نداره، کسی پاسخگو نیست. من فکر می‌کنم بهاره شاید بشه گفت به دلیل اینکه نمایندگی داشت از یک طیفی که او رو انتخاب کرده بودن در شورای هماهنگی دفتر تحکیم وحدت و با بالاترین رأی فکر می‌کنم در سال 84 هم انتخاب شده بود، این نمایندگی رو داشت که خودش رو رهبر، نه رهبر به عنوان رهبر سیاسی، بلکه نماینده یک گروه اجتماعی بدون سخنگوی اونها باشه. تا امروز هم داره در واقع هزینه این پاسخگویی رو میده.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، نیز با ناعادلانه خواندن حکم صادر شده علیه بهاره هدایت به کمپین آزادی او گفته است.
امروز تمامی دنیا چشمهایش به ایران خیره است که هم در امور داخلی و امور خارجی چگونه تغییرات مثبتی ممکن است در این کشور انجام شود. آزاد کردن بهاره و تمامی دیگر مدافعین حقوق بشر می تواند یکی از گام‌های بسیار مثبت باشد و باید این گونه جوانان که در زندان‌های ایران می باشند بار دیگر با آغوش خانواده‌های خود و جامعه بازگردند با امید آزادی هر چه زودتر بهاره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت میتواند با سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد شود. عمل هماهنگ کننده شبکه زنان مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا به کمپین آزادی بهاره هدایت گفته است. به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر، همبستگی خود را با بهاره هدایت و سایر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران اعلام می‌کنم و همچنین از آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، تقاضا دارم که بهاره هدایت را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند. اما این تنها فعالان سیاسی و اجتماعی نبودند که برای آزادی بهاره هدایت تلاش کردند. فاطمه شمس، شاعر ساکن لندن، نیز قطع شعری را به بهاره هدایت و همسرش امین احمدیان تقدیم کرده است. بخشی از این شعر را با هم می‌شنویم.
چیزی از این بهار در آغوش من کم است، تو نیستی و یک سر اردی جهنم است. اسفند سرد و خسته به پاییز میرسد، تقویم یک دروغ بزرگ مسلم است.
صدای دیگر این هفته رو با آهنگ ای شادی آزادی با صدای زیبا شیرازی به پایان میبریم. زیبا شیرازی این آهنگ رو به بهاره هدایت تقدیم کرده است.
بهاره جان، متاسفم که بهاران زندگی تو در پشت میله های زندان به زمستان نشسته است.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان باشید.